ساعت 14 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به مجله نیمروزی این ساعت رادیو فردا. توجه فرمایید. کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز جمعه 20 اسفند ماه است، برابر با 11 ماه مارس 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرشته غازی.
ممنونم. در 16مین روز از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، خبرها از آمادگی مسکو برای حمله به کیف، پایتخت اوکراین، حکایت دارد. گزارش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد کاروان بزرگ نظامی روسیه به 14 کیلومتری کیف رسیده است. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید پیشرفت‌های محدود مسکو در رسیدن به کیف به دلیل مشکلات لجستیکی بوده است. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از نخستین حملات هوایی به 3 شهر بزرگ آن کشور در روز جمعه خبر می‌دهند. حمله هوایی به مناطق مسکونی دست کم 1 کشته در دنیپرو و 2 کشته در لوسک بر جای گذاشته است. اما در خبر دیگر، کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو ایالات متحده معرفی کرده است. این جایگاه به متحدان استراتژیک ارتش ایالات متحده که خارج از ناتو هستند اعطا می شود. جو بایدن روز پنجشنبه با بیان اینکه قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد برای واشنگتن است، گفت کنگره از تصمیم خود درباره این موضوع مطلع خواهد کرد. قطر بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و در صورتی که درگیری‌های اوکراین باعث اختلال در تحویل گاز روسیه به قاره اروپا شود، امکان تغییر مسیر عرضه گاز از سوی قطر وجود دارد. قطر سال گذشته هم نقش مهمی در تخلیه افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند از افغانستان ایفا کرد. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی ارتش آمریکا در خاورمیانه است و به عنوان واسطه مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان افغانستان عمل می‌کند. اما کاخ سفید میگوید که توافق بر سر احیای برجام نزدیک است و واپسین مراحل همیشه دشوار و چالشی محسوب می شود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس خبری روزانه خود درباره ارزیابی فرانسه از احتمال بسته شدن پنجره فرصت برای احیای برجام در آینده نزدیک گفت نظر ما این است که به دستیابی به توافق نزدیک هستیم. وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که فرصت دستیابی به توافق بر سر احیای توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی در حال بسته شدن است. به گفته جن ساکی اما آمریکا با توجه به تجربه مذاکرات پیشین می‌داند که پایان مذاکرات تقریبا همیشه زمانی است که قسمت‌های دشوار و چالشی مذاکرات رخ می‌دهد. با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران با متهم کردن آمریکا به زیاده‌خواهی و درخواست‌های توجیه‌ناپذیر می‌گویند گفتگوهای وین بدون اتخاذ تصمیم سیاسی ایالات متحده هر ساعت پیچیده‌تر می‌شود. خبرگزاری آشویت پرس اما روز پنجشنبه گزارش داد که ایالات متحده محموله‌های 2 نفتکش مظنون به انتقال نفت ایران را در سکوت خبری توقیف کرده. این گزارش می‌گوید که تهران در راستای مقابله با تحریم‌ها عملیات پیچیده‌ای را برای انتقال نفت خود اجرا می‌کند که شامل جعل اسناد و رنگ‌آمیزی مجدد عرشه کشتی می‌شود. جزئیات توقیف این محموله‌ها ماه گذشته در یک پرونده فدرال پس از آنکه 2 نفتکش تحت مدیریت شرکت‌های یونانی به دستور نهادهای قضایی ایالات متحده بار خود به ارزش 38 میلیون دلار را در باهاماس و هیوستون تخلیه کردند، ثبت شد. توقیف محموله‌های نفتی ایران در حالی رخ داده که دولت جو بایدن تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران را از سر بگیرد. آمریکا مستلزم لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. خبرها رو به پایان میرسونیم. دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی باشید با کیان معنوی.
سپاسگزارم فرشته غازی همکار ما در رادیو فردا. نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی. تا تازه ترین تحولات پیرامون حمله روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش ها در اروپا و جهان. ایالات متحده محموله های دو نفتکش مظنون به انتقال نفت ایران را در سکوتی خبری توقیف کرد.
با این شرایط باز هم سیستم های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میاد از همون تاکتیک های گذشته و قدیمی میاد استفاده میکنه و میان صرفا یک تانکر رو رنگش میزنن و بعد هم حتی پرچم دیگه ای رو میان میگیرن.
و مروری بر صفبندی های نهادها و جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. حملات به اوکراین ادامه دارد از سوی روسیه و وارد 16مین روز خود شده است. در روزهای اخیر شاهد مذاکرات و رفت و آمدهای زیادی در جهت برقراری آتش بس و احتمالاً ایجاد صلح بوده ایم. روز گذشته در ترکیه وزیران خارجه اوکراین و روسیه با یکدیگر با میانجیگری ترکیه دیدار و گفتگو کردند بدون رسیدن به نتیجه ملموسی. اما در ارتباط با آنچه امروز در اوکراین میگذارد همکار ما محمد زرقامی هم اکنون بر روی خط تلفن با ماست. محمد، امروز چه خبر از اوکراین؟
سلام میکنم به تو کیان و به شنوندگان رادیو فردا. لازم این رو بگیم که شهرهای غربی روز جمعه مورد حمله قرار گرفتن در اوکراین. فاصله‌ای که این شهرها داشتن بین 130 تا 150 کیلومتری از لویو قرار دارن. لویو شهریه که به پناهگاهی هم اکنون برای اوکراینی ها از سراسر کشور میشه گفت تبدیل شده و اغلب کمک های بشر دوستانه جهانی هم به سمت این شهر سرازیر میشه. اما بذار برگردیم به محل درگیری ها. در حالی که نیروهای روسی به سمت کیف دارن پیشروی میکنن و ما شاهد این هستیم که تصاویر ماهواره‌ای و همچنین بررسی‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا هم نشون میده که اونها به نزدیکی پایتخت رسیدن. ما درگیری‌هایی رو در بوچا شاهد هستیم. بوچا فاصله زیادی با کیف نداره. شهروندان اوکراینی در اونجا توسط نیروهای روسی اول بهشون اطمینان داده شده بود که میتونن در خونه‌های خودشون بمونن و گفته بودن که با اونها کاری ندارن. اما اونطور که الان غیر نظامی‌ها میگن برخلاف رویه‌ای که سربازان روسی و نظامیان روسی اعلام کرده بودن، اونها شاهد این هستن که شهروندان رو مجبور میکنن که از خونه های خودشون بیرون بیان و در این حال کسانی که گزارش هایی هم هست کسانی که قصد داشتن ترک کنن با خودروهای خودشون بوچارو هدف نظامیان روسی قرار گرفتن. الان بسیاری از شهروندانی که در بوچا هستند در شرایط خاصی به سر میبرن، از جمله اینکه با مقدار کمی آب و غذا دارن زندگی میکنن و در خوله های خودشون برای چند روز پناه گرفته بودن. به این شکل حتی گزارش شده که در نبود آب کافی از برف آب شده استفاده میکنن برای آب آشامیدنی. از طرف دیگه برنامه‌ای هم که بوده برای تخلیه غیر نظامی‌ها از بوچا لغو شده. اون هم دلیلش این بوده که نظامی‌های روسی جلوگیری کردن از حرکت اتوبوس‌ها. حتی برخی نقاط باز گزارش‌هایی رسیده که از نارنجک‌های دودزا استفاده کردن نظامی‌های روسی برای اینکه افرادی که پناه گرفتن در پناهگاه‌های خانگی اینها رو مجبور کنن که بیرون بیان. به هر حال شرایط بسیار خاصیه. نیروهای اوکراینی میگن که بخش اعظمی از ستون تانک‌های روسی رو منهدم کردن. از اون طرف تانک‌های اوکراینی هم دستخوش حمله‌های نیروهای روسی قرار گرفتن. حملات هوایی رو داشتیم. جنگنده‌های روسی چند شهر اوکراین رو مورد هدف قرار دادن، از جمله دنیپرو که سومین شهر پرجمعیت اوکراین هست هدف بمباران قرار گرفته. یک بیمارستان روانی در شهر ایزیوم هدف بمباران قرار گرفته. مشخص نشده که چه تعداد تلفات داشته. گفته شده که 73 نفر رو تونستن تخلیه کنن اما 330 نفر اونجا بودن، اما گزارش های دقیقی در موردش وجود نداره. خارکیف همچنان به صورت بیوقفه بمباران میشه و شرکت دولتی هسته‌ای اوکراین هم اعلام کرده که اوضاع راکتورها و اوضاع تاسیسات هسته‌ای الان تحت کنترل قرار داره و نگرانی از این باب نیست. اما نمیدونم فرصتی هست من چند خبر دیگر رو هم محمد بگم در این میون.
میخواستم بپرسم خب تحولات اخیر در خصوص اون به اصطلاح اتفاقات میدانی برای ما بیشتر بگو، یک دقیقه وقت داری.
نه خیلی کوتاه بخوام بگم چون فرصتمونم زیاد نیست، چند تا اتفاق ریز و درشت افتاده که شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم. روانشناسان از 20 کشور جهان نامه سرگشاده ای رو به ولادیمیر پوتین نوشتن و یافته های علمی و عملی خودشون رو درباره عواقب جنگ برای کسی که آغاز کننده جنگ با او در میون گذاشتن و ازش خواستن که یک راهی پیدا کنه برای برون رفت از وضعیتی که به گفته اونها وضعیت خطرناکی است. ابتکار این نامه رو که تقریبا 40 روانشناس از 20 کشور دنیا امضاش کردن، روف وندیک روانشناس اجتماعی از فرانکفورت و اولریش واگلر از دانشگاه ماربرگ بر عهده داشتن. هواپیمایی ترکیه پگاسوس هم اعلام کرده که پروازهای خودش رو به دلیل تحریم‌های آمریکا از مسکو و به مسکو به حالت تعلیق در میاره. در کنار این بد نیست که اشاره بکنم به اینکه هشدار در مورد احتمال توقف کشت اراضی کشاورزی در اوکراین هست. میدونیم که چقدر این میتونه رو بازار غلات تاثیر بذاره. و یک نکته دیگه هم بوده این که ولادیمیر پوتین استقبال کرده از پیوستن داوطلبان خاورمیانه‌ای به نیروهای روسی که گفته شده 16,000 نفر داوطلب هستند، کسانی که وزارت دفاع روسیه گفته اینها کسانی بودند که به ما کمک کردند در جریان آنچه مبارزه با داعش خوانده شده حالا در سوریه و دیگر نقاط.
محمد زرقامی با سپاس از تو، باز میگردیم به تو در ساعات آینده. این برنامه نیمروزی رو با موضوع دیگری همچنان در قبال اوکراین و از زاویه روسیه و موضع‌گیری های مقام های جمهوری اسلامی دنبال میکنیم. در روزها و هفته های اخیر شاهد موضع‌گیری ها و صحبندی های گوناگونی از سوی جناح‌های حاکمیت در درون جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین بودیم. شامل اظهارات امامان جمعه، حسین شریعت مداری، مسئول روزنامه کیهان، علی مطهری و محمد خاتمی، خود آیت الله خامنه‌ای هم سخنانی رو هرچند در ابهام در این خصوص گفته. با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بر روی خط تلفن هستیم. آقای علیجانی درود بر شما، ارزیابی شما از این صفبندی ها چی هست؟
با سلام. در ایران شاهد دو تا جبهه هستیم. یک جبهه عمدتا نیروهای ولایی پیرو به آقای خامنه ای هستند که در واقع در صف روسیه ایستادند و حتی تجاوز رو هم محکوم نمی کنند. گاهی اوقات مثلا از جنگ بدون اینکه دو طرف جنگ اشاره کنن کی به کی تجاوز کردن برای خالی نبودن عریضه جنگ رو محکوم میکنن، ولی بیشتر به ناتو و آمریکا و اینا میفرستن. یه صف اینا هستن و در این صف البته در حاشیه‌اش هم بخشی از گروه های چپ هستن، چپ سنتی که البته خوب اکثریت چپ ها نیستن، بسیاری از چپ ها دموکرات هستن، سوسیال دموکرات هستن، جمهوری خواهن، تحول خواهن، اینا همه محکوم کردن. ولی چپ سنتی هم تقریبا همین نوع تحلیل ها رو داره، یعنی بدون اینکه تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم بکنه به مثلا ناتو و اینا میپردازه. صف مقابل بخش عمده ای از جامعه مدنی ایران هستن. ما شاهد بودیم خانم نرگس محمدی، کیوان صمیمی، ناهید شیر، بیشه و عده دیگه یه جور سفارت اوکراین رفتن. برخی ورزشکاران ایرانی مثل آقای شجاعی و هم تیمیاش یا خانم فوتسالیستی دیدیم که اظهار نظر به رو جنگ روسیه و اوکراین هم اشاره نکرد به تجاوز، فقط جنگ رو محکوم کرد. حالا صداش کردن کمیته انضباطی باش برخورد بکنه. ما شاهد این صفبندی هستیم. از آقای خاتمی بگیرین که خب حمله به تجاوز به کشور به زور و نابود ساختن زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادیشو محکوم کرد و سرکوب مردم و تحمیل خواستا با مشت آهنی. آقای محمود صادقی، آقای علی مطهری که اصلا نحوه برخورد صدا و سیما ایران رو طوری تلقی کرد که گویی مستعمره روسیه است. ما شاهد این صفبندی الان در ایران هستیم.
آقای علیجانی، در اینجا این سوال مطرح میشه که اساسا این صفبندی ها از کجا نشأت میگیره؟
این سوال خیلی مهمه. یعنی من فکر میکنم الان تجاوز روسیه به اوکراین شده صحنه مصاف و برخورد پیش‌فرض‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و فکت‌های سیاسی. ببینید ولاییون و چپ‌های سنتی یک دشمنی کوری با آمریکا دارن و گویی هر کسی در برابر آمریکا بیسته با هر ماهیتی ما باید از او دفاع بکنیم. حالا جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای اجبارات سیاسی هم دارن، نگاه به شرق دارن، نه نگاه به شرقی که معمول و مستقل باشه، مثل برخی کشورهایی که نگاه به غرب دارن. خب ولی سر به زنگاه هم مواضع مستقل میگیره. الان برخی از کشورهای عربی خب جواب آقای بایدن هم نمیدن، یا حتی اسرائیل گاهی وقت بعضی دولت‌هاش با بعضی از دولت‌های آمریکا اختلاف نظر داره و صریحا ابراز میکنه. جمهوری اسلامی نگاه به شرق ذلیلانه و خفتبار داره که جرأت محکوم کردن هم نداره. این یه نگاهه، یعنی یه دشمنی کور با آمریکا، در حالی که اون نیرویی که مقابل آمریکا ایستاده همون خصایص رو داره. وقتی چپ سنتی ایران از این صفندی در صف مقابل میسته، گویی که مثلا پوتین سمبل بلوچ شرق و سوسیالیسمه، در حالی که فرماسیون سیاسی اقتصادی پوتین بسیار عقب مانده تر از سرمایه‌داری غرب و دموکراسی که در اونجا وجود داره. بخش دیگری هم بخش دیگری هم سیاست رو فقط از منظر قدرت و حوزه نفوذ میبینن، اما در این روایت گویی که دموکراسی و استقلال و حاکمیت ملی کشورها نقشی نداره. ببینید در گذشته به قول مهندس صابی میگفت که کشورهای امپریالیستی دنبال نفوذ در کشورهای دیگه و پایگاه اقتصادی بودن، حالا کشورهای دیگه به طنز و طنین رو میگفت، میگفت که حالا کشورهای دیگه دنبال این هستن که آمریکایی‌ها غربه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. الان اون چیزی که کشورهای بلوک شرق سابق یا حتی ترکیه و کشورهای دیگه دنبالش هستن، به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندن، اینا هستن که تقاضا میکنن، اونها نیستن. این یه مسئله. دوم اینکه اساسا در این دیدگاه قدرت و حوزه نفوذ، دموکراسی مفقوده، حاکمیت مردم مفقوده. مردم اوکراین در یک انتخابات دموکراتیک به زلنسکی رأی دادن و اگر اینها بخواهن به اتحادیه بپیوندن، خب حق حاکمیت ملیشون هست. ولی کشورهای دیگر تا موقعی که بالفعل خطری تهدید نکنه نمیتونن از ابزار نظامی استفاده بکنن. اینجا جنگ روایت هاست، یعنی یه روایت مال دوره جنگ سرد که گویی ناتو حالا میخواد پیشروی کنه، روسیه رو که مثلا جایگزین شوروی سابق هست رو مثلا بگیره. خب این با واقعیت های دهه های اخیر نمیخونه. این کشورها خودشون پیوستن به ناتو و مدت ها پشت صف و پشت در ناتو ایستادن. درسته. و الان اوکراین هم فقط تقاضا کرده، اوکراین که یه خطر بالفعل برای روسیه نیست، به هر حال جنبندی بکنم اینا رو روکشید برای کشورگشایی آقای پوتین، که آقای پوتین میخواد اصلا هویت مستقل و تاریخ اوکراین رو منکره و اون رو بخشی از روسیه میدونه. و از اون موقع هم که این کشورها عضو ناتو شدن، حتی اونها به روسیه تجاوز نکردن، روسیه بودی که در گرجستان، در کریمه و جاهای دیگه تجاوزگری کرده.
آقای علی جانی، فکر میکنید این موضع گیری ها در درون جمهوری اسلامی در دراز مدت چه خطرها و ضررهای احتمالی برای ایران داره؟
تا همین حالا هم در واقع اینها، این نگاه به شرق و دشمنی کور آمریکا با آمریکا که آقای خامنه‌ای داره و سیاستی که توش منافع ملی معنا نداره، اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم ایران رو ویران کرده. حالا می‌بینیم روسیه آمده گروکشی کرده، به جای اینکه بره در بگه در تحریم‌هایی که علیه من می‌کنید ایران رو مستثنا کنید، اومده گفته در تحریم‌هایی که ایران رو می‌کنید یه شرط هم باید اضافه کنید، یعنی با یک سالوسگری شرطی اضافه می‌کنه. من فکر میکنم این سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی رو متاسفانه تغییر نخواهد داد، جمهوری اسلامی رو منزوی‌تر و در خودتر خواهد کرد. حتی به اون کشورهایی که امید بسته میبینی که اونا بر اساس منافعشون و گاهی قد از موضع یک مستبد دارن حرف میزنن. الان سفیر روسیه در تهران میگه که نگید حمله نظامی، و ما میبینیم خبرگزاری تصمیم اونی که آقای باستانی نشون داد جرئت نمیکنه حمله نظامی رو بیاره و مثلا عملیات نظامی ویژه رو به کار میبره. من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو به مسیری شبیه کره شمالی پیش خواهد بود. متاسفانه تا موقعی که آقای خامنه‌ای بر قدرت اریکه قدرت سوار هست و نظام ولایی با اقتصاد نفتی و ضرب و زور سیاست نصروبه رب میخواد جامعه مدنی ایران رو ساکت بکنه.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد به تازگی که ایالات متحده محموله های دو نفتکش مظنون به انتقال نفت ایران رو بار دیگه در سکوتی خبری توقیف کرده. این گزارش میگه که تهران در راستای مقابله با تحریم ها عملیات پیچیده ای رو برای انتقال نفت خود اجرا میکنه که شامل جعل اسناد و رنگامیزی مجدد عرشه کشتی هستش. در گفتگو با مهدی مصلحی مدیر اجرایی شرکت پتروسکاتلند و کارشناس در امور نفتی و ترک کردن این تانکرهای نفتی، نخست از او پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی همچنان از متدهای گذشته استفاده میکنه.
با این شرایط باز هم سیستم های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میاد از همون تاکتیک های گذشته و قدیمی میاد استفاده میکنه و میان صرفا یک تانکر رو رنگش میزنن و بعد هم حتی پرچم دیگه رو میان میگیرن، لایسنس دیگه میگیرن، باز هم میخوان نفت خودشون نفت رو قاچاق بکنن. و واقعا برای من خیلی خیلی تعجب آوره که چگونه دارن اینا تکرار همون خطاهای گذشتهشون رو باسم دارن انجام میدن.
جناب مصلحی، ظاهرا این تنکرها سرگردان بودن و نفت ایران در حال حاضر با توجه به تغییر و تحولات ظاهرا به این گونه مشتری هم نداره تا اینکه تکلیفش روشن بشه.
باید از اینه که ببینید نفت صرف اینکه خود نفت رو بدیم البته یک به قول معروف یک گری مارکت و یا یک بازارای غیر معمول هستش تو این زمینه، ولی با این حال اون چیزی که مهم هستش همه خریداران نفت نگران این هستن که خب اگه این نفت رو گرفتیم حالا پرداختیش رو به چه مکانیزمی انجام بدیم که مشکلات قانونی دیگه نداشته باشه. اینا همه برای همین هم هستش که همه رغبتی رو ندارن از اینکه نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن و برای همین هم تنها عمدتاً مشتریان نفت جمهوری اسلامی پالایشگاه‌های دریای چین جنوبی هستن که اینها عمدتا پالایشگاه‌های کوچیکی هستند و مستقل هم هستند، در ضمن که تو جای دیگه شعبه ندارن و از این نظر تحریم‌های آمریکا زیاد شامل حالشون نمیشه. ما بقیه بازار هیچ گونه رغبتی ندارن. حتی واقعا شما در نظر بگیرید در همین الان پالایشگاهی هستن که فرض بکنید که تو جنوب اروپا که قویا هم نیازمند نفت هستن، حتی نفت نوع جمهوری اسلامی، نفت ایران، ولی به دلیل مشکلات بعدی این قضیه حاضر نیستن که وارد خرید و فروش بشن با نفت جمهوری اسلامی.
در تحولاتی که در ارتباط با روسیه داره انجام میگیره شاهد این هستیم که جهان داره سعی میکنه که احتیاج خودش رو از سوخت روسیه کم بکنه. با وجود این میبینیم که جمهوری اسلامی هنوز داره با متدهای قدیمی سعی میکنه که نفت خودش رو قاچاق بکنه. خب دلیل این کار چیه با توجه به اینکه نشانه هایی هستش از اینکه شاید علاقمند باشن که نفت ایران رو ازش استفاده کنن؟
ببینید من اینو توضیح بدم که در حال حاضر کمبود نفت خام نیستش تو بازار، بلکه به یک دفعه روسیه که بیومده چیزی بین 8 میلیون تا 11 میلیون بشکه نفت در روز رو صادر میکرده به عمدتا به بخش اروپایی که تقریبا کشورهای اروپایی که بعضا خیلی خیلی متکی بودن به نفت روسیه، یه دفعه با این پیش آمدن تحریم هایی که به جانب روسیه در میره این کمبودش هست. حالا اینجا هستش که بازار بایستی فرصتی داشته باشه جا به جا بکنه. فرض بکنید که بیان از نفت آنگولا، نفت نیجریه، اینهایی که تقریبا رو دست بازار بود همیشه بیان استفاده کنن، یا نفت الجزایر و همینطور حتی نفت ایران. ولی تو اینجا امکان این که بیان نفت ایران و یا نفت ونزوئلا رو استفاده بکنن خیلی خیلی زیاده، ولی به نظر نمیاد که مسئولین جمهوری اسلامی رغبتی به این کار داشته باشن، چرا که میخوان هنوز اون به حال بدهی خودشون رو به پوتین و اون تا حد زیادی میتونم بگم که وابستگی خودشون رو به سیستم پوتین اعمال بکنن و از این نیان نفت رو جایگزین نفت روسیه بکنن. این چیزی هستش که داده ستدی هستش که بین مقامات علی خامنه ای و خود شخص پوتین هستش و واقعیت قضیه این مشکل اصلی سیستم اقتصاد ایران هستش که میزان گاز ایران، من اینجوری تو پرانتز خارج از این قضیه این دو تا تانکر بگم، گاز ایران در حال حاضر بنابر تخمین بانک جهانی بیش از گاز روسیه هستش، یعنی به خوبی میتونست تمام این مشکلاتی رو که گاز اروپا هستش در نبود بخوان جایگزین بکنن گاز روسیه رو، میتونست گاز ایران جایگزین بشه، ولی به دلیل اینکه تحت پوتین دارن، تحت سیستم پوتین دارن عمل میکنن، به خودشون اجازه نمیدن حتی ذره جا باز بشه. این که بهتون میگم که چندین بارم حتی شرکت های سوئیسی، شرکت های ایتالیایی اومدن گفتن ما گاز شما را از دم مرز بازرگان میگیریم و میبریم به جنوب مدیترانه، ولی جمهوری اسلامی از اونجایی که خچه ای به اون سیاست های پوتین وارد میشه وارد این قضیه نشده. این که از مشکلات جمهوری اسلامی مقاماتش هستن که بیش از پیش به سیستم پوتین وابسته هستن.
گفتگوی بود با مهدی مصلحی، مدیر اجرایی شرکت پترو اسکاتلند. این مجله نیمروزی رو با شبکه‌های اجتماعی پی می‌گیریم. امروز هم به دیدگاه‌های کاربران پرداخته ایم با بیتا بختیاری. بیتا بروی خط تلفن هست. بیتا، امروز برای ما بگو که کاربران به چه موضوع‌های مهمی واکنش نشون دادن.
موضوعات مختلفی هست در فضای مجازی، اما موضوعی که من انتخاب کردم واکنش کاربران هست به افزایش دستمزد کارگران که در واقع سال 1401 قرار انجام بشه. به دو دسته کاربران واقعا تقسیم شدن. یه عده معتقدن که افزایش حقوق کارگران باعث افزایش تورم و فقر بیشتر خود کارگران میشه. عده دیگری هم میگن این حق کارگرانه که مثل دیگر اقشار جامعه مثل معلمان افزایش حقوق داشته باشن و این مقام های جمهوری اسلامی هستن که باید برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها کاری انجام بدن و نمیشه کارگران و سایر اقشار رو از حق خودشون محروم کرد، در حالی که مقام های مسئول وظایفشون رو به خوبی انجام نمیدن. کاربری به آرش غفاری نوشته که افزایش حقوق کارگران به درد نمیخوره، کارفرما رو هم نابود میکنه علاوه بر کارگران، نه به خاطر اینکه کارفرما نمیتونه افزایش حقوق بده، بلکه برای اینکه همه چیز چند برابر میشه، و اضافه کرده که با پوپولیسم نمیشه مملکت رو اداره کرد. اما علی سعیدی نوشته عامل اصلی تورم یعنی بانک، بورس و بیمه رو رها کردید و به شندرغازی که برای جبران قدرت خرید کارگران قراره به اونها اضافه بشه گیر دادید. به نظر من افزایش حقوق کارگران حتی اگه تورم هم ایجاد کنه باز هم نوش جانشان. کاربر دیگری هم نوشته شندرغاز قراره که حقوق کارگران بهش اضافه بشه که تازه اونم جای مالیات ازشون میبرن، حالا یک عده اومدن میگن باعث افزایش تورم میشه. چرا وقتی که درباره گروه های دیگر به اصطلاح اجتماعی حقوق ها قرار افزایش پیدا کنه کسی نمیاد و قضاوت تورم نمی کنه. لیلا هم نوشته این میزان افزایش حقوقی که گفتن قرار اضافه کنم به کارگران در سال آینده یک کمی زندگی اونها رو تازه میرسونه به زیر خط فقر، ولی معتقد لیلا که کارفرماهای بیشتری برای حفظ حاشیه سود خودشون کارگران رو از حقوق قانونیشون محروم میکنن. معتقده که کارگران مجبورن برای یک لقمه نون هم تن بدن به این بیقانونی. اضافه کرده همونطوری که خبرنگاران الان در ایران مجبورن به خاطر اینکه زندگیشون به چرخه به زندگی حق و تحریر تن بدن. فرهاد هم نوشته نگران افزایش قیمت برنج، گوشت، روغن و لبنیات و دیگر مواد خوراکی نیستید، نگران افزایش سرسام‌آور اجاره ها نیستید، فقط وقتی نوبت به افزایش حقوق کارگران میرسه نگران میشید، کارگران همینطوری هم از تورم خیلی خیلی عقب‌تر هستند. و کاربر دیگری هم نوشته در درستی تصویب افزایش حقوق کارگران شکی ندارم ولی مطمئنم که باید زور بالای سر کارفرماها وجود داشته باشه.
بیتا بختیاری نگاهی داشت به دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی امروز در رادیو فردا و با این گزارش ها میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا با اعلام ساعت 14:29:40 به وقت تهران. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.